بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه سوم برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی را بررسی کردیم و حاصلی که دیروز بهش اشاره کردیم این بود که در این دوره اخیر، یعنی از زمان آخوند که بگیریم بیایم به این سمت، در حقیقت ما شاهد سه نظریه متوجه به این مقدمه هستیم. یک، نظریه‌ای که میگوید تعدد العناوین لا یوجب تعدد المعنونات مطلقا، تعدد المعنون مطلقا، که نظر آخوند و کسانی از این قبیله، و دوم کسانی که در یه محدوده مربوطه بحث ما میگن نه، یوجب و تعدد المعنون، که نظریه ناینی ایسا میکنن و به شکلی تقریبا مطلق این را میگن. این دو نظریه مقابل هم بود و در سیر تکاملی این بحث تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه، ما رسیدیم به اونچه که ریشه اون در کلمات محقق اصفهانی توجه به این بحث، ولی پردازش مسئله بیشتر از آن آقای خویی است تا اینجایی که حالا تو این تاریخش ما میبینیم و باش سر و کار داریم. البته سر نخ تو این مباحث عقلی همش در کلمات مرحوم اصفهانی وجود داره. او یک فیلسوفی بود که این مباحث عقلی و فلسفی رو خیلی آورد به سمت اصول و به تبع فقه. این هم یکی از اون مصادیقه. من در همین حاشیه اینجا عرض بکنم که دخالت مباحث عقلی و فلسفی در حوزه اصول و به تبع در حوزه اجتهاد و فقه این امر تاریخی است، ولی در دوره معاصر ما آخوند تقریبا یه حالت ویژه‌ای داره، یعنی متفاوته با شیخه. با اینکه شیخ هم عقلی داره و فلسفی هم داره، چرا عقلی، ولی آخوند تحصیلات فلسفی هم داشته. ظاهرا اینطوری که میگن با حاجی سبزواری اونها نمیدونم حالا شاگرد بوده، مراوده داشته، چی بوده تأثیر فلسفی آخوند چی بوده، و ایشون خیلی نقش اولیه داشته. و بعد در بین اون اعلام ثلاثه‌ای که ناینی و آغازی ها و مرحوم اصفهانی باشه، مرحوم اصفهانی معروف و شناخته شده و علم این دخالت بخشیدن به مباحث فلسفی و عقلی در اجتهاد و اصول و این هاست. برای نهایت و درایه تعلیقه مرحوم کمپانی بر کفایه در واقع نمی شود فهمید مگر اینکه کسی اسفار و نهایه اونا را بفهمه. یعنی اصلا نمیشه نهایت و درایه را کسی بدون اینکه اسفار را بفهمه بتونه بفهمه، در حالی که کتاب های دیگه اینجور نیست، کفایه اینجور نیست، کفایه یه مقداری باید بدونه، ولی نهایت و درایه بدون اینکه کسی لا اقل یه نهایه خیلی قوی دستش باشه نمیتونه بفهمه. بخشایش واقعا اسفار میخواد حداقل. این ولذا ایشون اینجا. در اینجا هم حالا این نوع مباحثی که عنوان و معنون و رابطهشون و ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی و این مباحث نسبتا عقلی و پیچیده‌ای که وجود داشت، ریشه هاش در اونجاست. البته آقای خویی هم ظاهرا تحصیلات فلسفی هم دارن، ایشون که فلسفه هم خوندن، حالا اینجوری که از قدیم بزنم یاد. به هر حال نظریه اول میگفت نه، تعدد موجب تعدد معنون نیست، آخوند. دومم تعدد موجب تعدد معنون هست، اونجایی که منوج باشد و با اون قیودی که گفتیم در غیر مفاهیم اشتفاقی که ناینی میفرمود. نظریه سومم نظریه تفصیله که آقای خویی فرمودن و سلام میکنم، و مثل مرحوم آقای تبریزی و بعضی دیگر از معاصرین هم همین مسلک سوم رو طی کردن طبق توضیحی که دیروز عرض کردیم. این حاصل کلام بود و نظریه سوم میگه آقا جان، این مفاهیم به نحو عام من وجهی که موضوع و متعلق حکم قرار میگیره، بعد در یه جا اجتماع پیدا میکنه، به نحو تزاحم اجتماع پیدا میکنه، نه تعارض، به نحو تزاحم اجتماع پیدا میکنه، این باید ببینید ترکیب اتحادیه یا انضمامیه. با همون تفصیلاتی که عرض کردم، اگر ترکیب انضمامیه یجوز الاجتماع و اگر ترکیب اتحادیه لا یجوز الاجتماع. یک ملاحظه در اینجا در کلام مرحوم، تا این رو گفته بودیم، البته ما دیروز یه نکته دیگر هم عرض کردیم که اونایی که قائل به جواز اجتماع هستن اگر در اون دو مجوزین یا مقدمه اول رو انکار میکنن یا مقدمه دوم انکار میکنن یا اینکه میان مقدمه سوم انکار میکنن، اینم طوائف مجوزینه که دیروز عرض کردیم و گفتیم کسانی مثل اصفهانی، امام، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقای صدر، این اعلام که نام بردیم، اینها قول به جواز اجتماعشون نه به خاطر این بحث اینجاست که ترکیب اتحادی و انضمامی، بلکه به خاطر اینکه مقدمات قبلی را، مقدمه دوم معمولا و گاهی مقدمه اول را انکار میکردن، از این روی که اصلا چون در رتبه قبل اون حرفا را زدن دیگه تو این موضوع سوم و مقدمه سوم اصلا ما نمیبینیم که حضرت امام مثلا بحث اونجوری داشته باشن، یا حتی آقای صد که مفسود هم معمولا بحث میکنه اینجا خیلی حرفی یا حرف جدیدی، نکته ای چیزی داشته باشن. چرا؟ برای اینکه در یک مرحله قبل گفته آقا اصلا متعلق احکام عناوینه، مفاهیم، کار به خارج نداری، خارج اون مفنیوفی این هست، نه اینکه اون متعلق باشه. این دوتا مطلبی بود که جنبندی دیروز عرض کردیم. یه نکته ای که با از اینجا حالا اضافه بر بحث دیروزه باید عرض بکنیم و اون نکته ایست که در کلمات مرحوم آغازیای عراقی، محقق عراقی آمده در نهایت الافکار یا در اون مقالات الاصولشون هم شاید اومده باشه. آغازیای عراقی یکی مقالات الاصول داره که خود ایشون نوشته، تجدید چاپ هم شده، که خیلی موجز و مختصره و نوشته ایشون به نیت این که جای کفایه رو بگیره، ولی خب نتوانست جای کفایه رو بگیره و چند تا تقریرات داره که یکی از چیزهای مهمترین تقریرش که حالا متداول است و منم بیشتر اونو سر کار دارم نهایت الافکاره که تقریرات درس اصول مرحوم آغازیای عراقی است. تقریرات های دیگری هم هست دیگه، آمیز هاشم عاملی هم تقریر اصول داره برای ایشون دیگه، آره فکر میکنم مثلا یکی دوتا دیگه تقریر هم داره. ما ولی ما بیشتر در افکار آغازیای عراقی هر وقت حرفی بزنیم همین نهایت الافکار ملاکه، کما اینکه در تغییرات مرحوم ناینی هم دو تا تغییراته، ما بیشتر همون تغییرات آقای خویی رو که اجود تغییرات باشه اون رو ملاک قرار میدیم. معمولا این دو تا تغییرات ها در این دو بزرگوار بیشتر توجه میشه. مرحوم اصفهانی تقریری از اصولشون نیست، نهایت و درایه تعلیقه خودش نوشته که دیگه نیازی به اون تقریر اونها چیزی باقی نمونده، ظاهرا در حدی که من اطلاع دارم. ولی ذا کتبی که معمولا در این بحثا بود مراجعه کرد اینا هست دیگه، یعنی کفایه است عرض شود که اجود و تقریرات، نهایت الافکار آغازی ها عراقی، نهایت و درایه مرحوم اصفهانی، این استشارتا کتاب های اصلی جدیه. دوره معاصر هم که بیاییم اون تغییرات آقای صدر است و عرض شود که محاضرات آقای خویی و تهذیب الاصول حضرت امام و از اساتید امام دیگه حالا آقای تبریزی و نام هستن که دیگه باید. خب نکته ای که حالا بگذاریم از این حاشیه ها، نکته ای که در کلمات مرحوم آغازی آمده اینه که این نظریه سوم که نظریه تفصیل ما شمردیم، گفتیم اگه آی خویی و منتبع میگن اگر ترکیب انضمامی شد اجتماع امر و نهی جایزه، اگر ترکیب اتحادی شد جایز نیست، با همون ما فرمول هایی که عرض کردیم. مرحوم آغازی نکته ای داره و اونه که این در واقع تفصیل نیست، برای اینکه محط نزاع و محل کلام اونجاییست که معنون واقعا واحد باشه، و همون ترکیب اتحادی است. ولی در اون جایی که ترکیب انضمامی باشه، این اصلا محل بحث نیست در اجتماع امر و نه. این که کسی داره نماز میخونه همزمان داره گوشش یک آواز محرمی هم رو میشنوه، این ترکیب انضمامی محل بحث نیست. یا همزمان داره معاذ الله نگاه به یک امر محرم یا نامحرمی میکنه، این ترکیب انضمامی محل بحث نیست. ولذا این که شما آقای خویی و کسانی از این قبیل میگن ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی اگر باشه جایزه، اگر اتحادی باشه جایز نیست، در واقع اینا هم قائل به این هستن که جایز نیست اجتماع، برای اینکه ترکیب انضمامی که میگن جایزه این اصلا خارج از محل بحثه. این نکته، حالا این بحث شکلیه که ایشون در اینجا آوردن و در حقیقت میخوان بگن که حرف های مرحوم آخوند ناظر به ترکیب اتحادیه و اصلا بحثم رو ترکیب اتحادیه، شما هم در ترکیب اتحادی همراه آخوند هستید و رضا از آخوند جدا نشدید. شما اونی که میگه جایز است که در ترکیب انضمامی است، اون اصلا از محل بحث بیرونه. این یه نکته است که گفته شده. حالا این نکته جنبه در واقع شکلی و ظاهری قصه است، خیلی مهم نیست. ممکنه کسی بگه نه، ما اینجا اجتماع امر و نهی که میگیم میخوایم یه بحث جامعی ارائه بدیم، نزا رو ما وسیع‌تر داریم میگیریم برای که همه ابعاد قصه روشن بشه. اینم رو میتونه آقای خویی یا کسانی از این قبیل بگن، ولی نکته رو با توجه داشت. بعیدم نیست که این مطلب درست باشه، ولی در این حال چون یه نگاه جامعی الان افکنده میشه به همه موارد اجتماع و دقت میشه که اینجا انضمامی یا اتحادیه، اصل بحث اصل بحث مفید و جالب و خوبی است و توجه بهش هم لازمه و تا اینجا هم این تفسیر تفسیر بدی نیست که آمده. این نکته حالا شکلی خیلی مهم نیست. خب تا اینجا عرض شود که این سه نظریه را در بررسی این قاعده عقلی که نتایج اصولی و اجتهادی داشت ملاحظه کردید. مطلبی که ما اینجا میخواییم بر این بحث بیفزاییم یه مطلبی است که به ذهنم آمده بود. این مطلبم تقریبا تو مجموعه اون چیزی که من دیدم یک جا بهش توجه شده در این منتقل اصوله، جای دیگه من ندیدم به این شکل به این مطلب توجه شده باشه. من البته تو تأملاتم به این رسیده بودم، وقتی که یه دور کتاب رو مراجعه کردم، این کتاب رو کمتر گاهی مراجعه میکنم، مراجعه کردم دیدم این مطلب به یه شکلی در اونجا آمده. و اون مطلب اینه که هر سه نظریه یک چیز رو مسلم گرفتن و در اون فضا اومده سه نظریه پیدا شده. اون چیزی که اینها مسلم گرفتن این است که این مفروضه اینهاست، پیشفرض اینهاست که اون معنونی که متعلق احکام است اگر وجود واحد داشت نمی شود امر و نهی در اون وجود و ماهیت واحد جمع بشه. اگر وجود واحد نبود، یعنی ترکیب انضمامی بود، اون وقت می شود جمع بشه. پس تمام بحث اینه که ببینیم این شیء خارجی وجود و ماهیت واحده داره و امر و نهی به اون تعلق گرفته، میگیم این نمیشه. یا وجود و ماهیت واحده ندارد، حالت انضمامیه، می شود. پس مفروض و پیشفرضش اینه که این وحدت خارجی این یا تعدد خارجی ملاکه. اگر وحدت خارجی لا یجوز، اگر تعدد به نحو ترکب انضمامی یجوز. پس تمام بحث آمده روی این که واحد خارجی است ولو ترکیبش اتحادی باشه، ترکیبش ترکیب عقلی اتحادیه ولو واحد خارجیه، این جایز نیست. اما اگر نه واحد انضمامی واحد خارجی نیست بلکه ترکب خارجی درش هست به نحو انضمامی، این جایزه. خب این مفروض اینه. ما اینجا می توانیم یک سوالی طرح بکنیم و اون اینه که ضمن این که میپذیریم اونجا که ترکیب انضمامیه تو اون شق میپذیریم، وجود که واحد نیست مانعی نداره، عرف هم قبول داره، غیبی نداره، یا وجود واحد نیست، دو واقعیت خارجی است ولو ترکیب انضمامی داره، این مانعی نداره، این یکیش امر داشته باشه اون نهی داشته باشه، نماز رو میگه مصلحت درشه امر داره، اون نگاه به نامحرمی که داره میکنه میگه اون یه چیز دیگری است، اصلا ربطی به نماز نداره، اونم نهی داره. این طرفش ما قبول داریم که اگر وجود واحد نبود همینطوره اجتماع جایزه، چون در واقع اجتماع دقیق و عقلی نیست، اصلا عرف دقیق هم میگه اجتماع نداره، اینا دو چیزه. اما سوالی که ما در این مقام بعدی طرح میکنیم اینه که در اونجایی که ترکیب اتحادی است که وجود خارجن یکیه ولی اجزا یا حسیاتی به نحو عقلی در اینجا وجود داره که اینا انفکاکی در خارج ندارن، این دو قسمه، یک قسم اون اونجایی است مثل واجب الوجوده، یعنی یه چیزی که وجود واحد من جمیع الجهات و الحسیات، اصلا تعدد حسیاتی هم نیست، اینجا درسته. اما اونجایی که تعدد حسیات داره ولو ترکیب اتحادیه، سوال اینه که اینجا نمیشود امر و نهی بگیم هر دو باشه، درسته وجود واحده ولی وجود واحد دو حسیت داره، این وجود واحد دو حسیت داره، عرض شود که گاهی لااقل اینه که گاهی دو حسیت پیدا میکنه، اگر دو حسیت پیدا بکنه آیا نمیشه گفت مثل اونجایی که ترکیب انضمامی دو وجوده، اینجا بگیم همین دو حسیت کافیست برای اینکه دو حکم بیاد، لااقل گاهی میتونه اینجور باشه. پس بنابراین سوال اینه که برای جواز اجتماع فقط ترکیب انضمامی باید باشه تا بگیم وجودها جداست اجتماع جایز، یا اینکه در مواردی میتواند دو حیثیت باشه که دو حیثیت ترکیبشون در خارج اتحادیه، انضمامی نیست چون خارج مصداق یک واحد به جمعی جهاته، خب این دو حیثیت مبنای این بشه که دو تا حکم اینجا باشه، دو حیثیت مستقله در مقام تحلیل عقلی، بله در خارج اینا بر رو هم افتادگی دارن، هیچ انفکاکی ندارن، در خارج ما وجود و ماهیت واحده داریم، ولی در تحلیل و در مقام منشأ انتزاد دو تا حیثیت وجود داره. ممکنه کسی بگوید که علاوه بر اینکه در ترکیب انضمامی ما میگیم اجتماع جایزه، در ترکیب اتحادی هم اگر حیثیات حالت متفاوت و متعدد داشته باشن ولو وجود واحده به نحو ترکیب اتحادی، ممکنه بگیم که اینجا عرف اگر دقتی بکنه میتونه بگه که اینجا دو تا ملاکه در اینجا، فرضم اینه که این دو تا حیثیت منوج هست از هم جدا میشن، همونی که ناینی میگفت گاهی این حیثیت اینجاست اون نیست، گاهی اون هست این نیست، ولی دو تا حیثیت جدا هست، منطقه اینجا الان بر رو هم افتادگی دارن، هیچ حالت دو تا عرض نیستن که دو ماهیت در خارج باشه، یا جوهر و عرض نیست که در خارج دو ماهیت داشته باشه، حالا این دو حیثیت هم گاهی حالت جنسی و فصلی داره، مثلا گاهی نه دو حیثیت از مفاهیم انتزاعیه، حالا ببینیم یه مثال جنسی. ببینید مثلا در اونجایی که حالت جنسی و فصلی باشه، از شبات که اکل و افطار، این مثال گاهی هم اومده در کلمات، اکل و افطار، این عرض شود که اکل مفهوم عامه، افطار هم همون خوردنه، منتها خوردن در یه موقعیت خاصه، این مفهوم اکل و افطار چون جنس و فصلن یا جنس و نوعه، ترکیبشون در خارج اتحادیه، چون ترکیب جنس و فصل و جنس و نوع اینا اتحادیه. ولی ممکنه که بگیم که عقل یک حسی، این دوتا عنوان چی هستن، جنسی و فصلی یا جنسی و نوعی هستن که گفتیم ترکیبشون اتحادیه. خب در اینجا ممکنه کسی بگه که عقل عرض شود که عقل یه حیثیتی داره که به خاطر اون مثلا حرامه مثلا، ولی افطار یه حیثیتی داره که و جهت مصلحتی داره که وجوب در اون هست. کی گفته که با در یک وجود واحد خارجی ولو ترکیبم اتحادیه، ولی چون حیثیت یه حیثیتی هست که عقلا قابل تفکیکه، یعنی یه ملاکی در خارج داره، ممکنه بگیم این حیثیت یه ملاک داره، اون حیثیت ملاکی دیگه، یا حیثیت ارضی که انتزاعیه، این شی در خارج هم اگر بگیم اینا حیثیت ارضیه هم فوقیت داره هم تحتیت داره، حالا با دو لحاظ، تا این فوقیت و تحتیت رو که ما در خارج دو چیز جدا نداریم، در یه وجود واحد جمعه اگر اینا رو انتزاعی بگیریم. خب چه عیبی داره که بگیم فوقیتش موجب یه نوع مبغوضیت، تحتیتش موجب یه نوع مطلوبیتیه؟ چی؟ چرا جمع نشه؟ تو یه موضوع دو تا حیثه، یه حیث فوقیت یه حیث تحتیته. خب با دو نسبت، بله با دو نسبته، ولی الان جمع شده دیگه، این من جهت فوقه من جهت تحته، ولی این فوقیت و تحتیت این دو وجودش نکرده، دو ماهیت رو نکرده. جهت، بله ما میگیم جهت باید فرق بکنه. نه نه نه، به معنون هم تعلق میگیره، ولی اینا امور انتزاعی است، معنونش هم اون حسیته، اون حسیت، این حسیت غیر از اون حسیته. باشه، ولی حسیت فوقیت غیر از تحتیته. ما میگیم که تعلق به معنون میگیره، ولی معنون رو شما چرا فقط در موضوع استادی رو تمومش میکنید میره؟ معنون که میگید یعنی همون حسیت که در خارجه، منشه انتزاع، ما به ما به ازا که نداره، ولی اون منشه انتزاع چه نمیشه؟ حالا تو اینجا به دو حیث، چرا در یه زمان این الان نسبت به اون فوق، نسبت به اون تحت، نسبت به اون فوق، چرا در زمان واحد عیبی نداره؟ نه، زمان که یه زمانه، وجودم یه زمانه، ماهیتم یه ماهیته، ولی دو اعتبار داره، میگیم به این اعتبار امر بهش تعلق میگیره، به اون اعتبار نهی بهش تعلق میگیره. میگیم نمیشه دیگه، ما میگیم برای تعدد، شما تعدد عنوان و معنون رو، حرف عرض ما اینه، شما تعدد معنون و وحدت معنون رو فقط میگین اون اصل وجود و ذات، ما میگیم نه، وجود با این حیثیت، این حیثیت میگیم میتونه ملاک باشه، گاهیه که خود این حیثیت مطلوبیت و مبغوضیت داره، به حیثی که اگر این حیثیت در این موضوع وجودی هم نباشه باز مطلوبیت و مبغوضیت داره. این یه حرف تازه ایست که حالا به این شکلم نمیتونم بگم در منطقا هست، ولی یه جوری در بین همه گویا ایشون توجهی به این نکته داره، ولی جای دیگه من ندیدم توجهی به این نکته باشه. خب حالا این حرفم حرف تازه یه، نیاز به کاوش بیشتر جدیتری هم داره. این حرف تازه اینه که شما معنونها را که ملاک قرار میدید، تعدد انضمامی اگر داره که جایزه، ولی ممکنه بگیم در مواردی اگر تعدد حیثیتی و جهات و حیثیاتی هم داره، ولی اون که وجود یکیه، ماهیت هم یکیه، ولی این حیثیات متفاوت ممکنه که بگیم همونا متعلق حکمه و تفاوت دو حیثیت هم موجب میشه که ما بشود بگیم دو تا حکم جهات. این البته همیشه نیست، ولی راه را برای یک تفسیر ممکنه باز بکنه. انتزاع عقله، ولی ریشه ای در خارج داره. شما وقتی میگید که امکان وجودی، امکان ماوی، حدوث، قدم، اینا همه یه منشه انتزاعی در خارج داره، به نحو وجود رابط دیگه در خارج مصداق داره دیگه، ولی نه جوری وجودی که ماهیت مستقل به طلبه. نه، حالا عرف، حالا ببینیم اصلا عقلنشو اینا میشه، ممکنه بگیم یه جای عرف دقیقا به این میرسه، این یه عرض جدیدیه که حالا شما هم روش دقتی بکنید، هم اون منتقل اصول رو ببینید تا تکمیلش دیگه فردا. شاید ایشون، البته ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه که این حیث تقییده موجه میشه که دو وجود بشه، دو ماهیت. ظاهرش اینه که وجود و ماهیت رو جدا میکنه، ولی ممکنه بگیم که این حیثیات ما میگیم، یعنی ممکنه بگیم این حیثیات تقییدیه ولو دو تا وجود و ماهیت نمیشه، ولی بالاخره دو منشه انتزاع اینجا هست. و چه مانعی داره که شارع حکمشو بره روی این منشه انتزاع و اون منشه انتزاع؟ این عقلا معلوم نیست که اشکال داشته باشه. ممکنه کسی بگه نه عرف اینو نمیپذیره، اون یه حرف دیگه ای شد. دقت بکنیم، ممکنه اون یه حرف، ما میخوایم بگیم عقلا این جایزه. اگه این حرف رو بزنیم اون وقت یه مقدار دخالت این بحثای عقلی رو کمش میکنیم تو این بحث. حالا بعد تکمیلش رو دیگه فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.